رادیوی آزادی،
مجله خبری.
شنوندگان عزیز، صبح شما بخیر. امروز جمعه 9 آگوست سال 2013 میلادی است. مسئولیت معرفی مجله خبری را که با اتفاق همکارانمان در شهرهای پراگا و دوشنبه تعیین شده است، من سید قاسم قیامپور بر عهده دارم. همه شما عزیزان را با عید سعید فطر تبریک میگویم و برایتان روز و روزگاری خوش تمنا داریم. ابتدا سرخط چند خبری که تا این لحظه به دست ما رسیده است. در ترکش مرطلبانه در مراسم دفن در پاکستان 30 نفر به هلاکت رسیدند. اسرائیل فرودگاه شهر ایلات را با دلایل امنیتی بست و تلویزیون صفا با پخش نمایش‌های خود از طریق ماهواره هادبرد آغاز نمود. تفصیل خبرها. بر اثر یک ترکش مرطلبانه در مراسم دفن در پاکستان دست کم 30 نفر به هلاکت رسیدند. با گفته مقامات پلیس، در این حادثه در شهر کویتای مرکزی ولایت بلوچستان 50 تن دیگر زخمی شدند. اکثر قربانیان حمله انتحاری افسران پلیس بودند. در ترکش فیاض سنبول، سردار عملیات‌های پلیس در شهر کویتا، هم جان باخته است. افسران پلیس در مراسم دفن یک همکارشان شرکت داشتند که او را چند روز پیش در همین شهر کشته بودند. مسئولیت حمله را هنوز کسی برداشت نگرفته است. بلوچستان یکی از ولایت‌های نارام پاکستان است که آنجا طالبان و گروه‌های جدایی‌خواه و تندرو پناه برده‌اند. اسرائیل فرودگاه شهر ایلات را بست. پروازها در همه خط سیرها لغو شدند. نماینده ارتش اسرائیل خبر داد که تصمیم درباره بستن فرودگاه با اطلاعی دریافته هم درباره احتمالی تهدید به امنیت بستگی دارد. جزئیات بیشتر در این باره الحال زیر دست نیست. شهر فراغتی ایلات در جنوب اسرائیل در ساحل بحر سرخ و در نزدیکی های نیم جزیره سینای مصر جایگیر شده است. یادآور میشیم ایالات متحده نیز با دلایل امنیتی از روز یکشنبه به این سو کار ده ها سفارتخانه های خود در خاورمیانه و شمال افریقا را متوقف کرده است. دیپلمات های آمریکایی به جای های امن کوچانیده شدند. وزارت امور خارجه آمریکا از شهروندانش خواسته است که این کشورها از جمله یمن را فوراً ترک نمایند. در ایالت تیخس آمریکا یک مرد مسلح 4 نفر را هدف تیر قرار داد و 4 کسی دیگر را مجروح کرد. ماموران پلیس خبر دادند که گمانبر اربی باوزر شام چهارشنبه در شهرک دیسوتو واقع در نزدیکی های دالاس دستگیر شده است. در دو حمله به آدمان در دالاس و دیسوتو او اول یک یا چند نارنجک انداخته سپس به تیرپرانی شروع کرده است. درباره خود اربی باوزر تا حال اطلاعی نشر نشده است. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. پلیس مسکو روز پنجشنبه در جریان عملیات در بازار منطقه یاسینوا بیش از 260 نفر اساساً مهاجران از آسیای مرکزی و قفقاز شمالی را بازداشت کرد. در این بازار یک مهمانخانه غیر قانونی آشکار گردید. با دستور دادستانی همه دکانهای بدون اسناد بسته شدند. برخی از دکانهای موقتی از بین برده شدند. از این پیش وکالتدار حقوق بشر روسیه ولادیمیر لوکین اظهار نمود که در قرارگاه مهاجران غیرقانونی در گالیانوا تقریبا 20 نفر به مریضی نامعلوم مبتلا شدند. عین حال در این قرارگاه 580 نفر نگه داشته می شوند که 560 نفرشون شهروندان ویتنامند. و شام 8 آگوست تلویزیون صفا با پخش نمایش های خود از طریق ماهواره هادبرد آغاز نمود. اولین برنامه خبری تلویزیون صفا که نخستین تلویزیون ماهواره تاجیکی بوده در مسکو تأسیس یافته است، از تبریکات عید فطر شروع شد. در آغاز این برنامه رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و عضو مجلس نمایندگان محی‌الدین کبیری عید رمضان را با بینندگان شبکه نوی تلویزیونی تبریک گفت. در ادامه برنامه خبرنگاری معروف روس ماکسیم شفچنکا، معاون رئیس کمیته دینی تاجیکستان مولان مختاروف نیز سخن کردند. اسلام شناسی معروف روس حیدر جمال که 10 دقیقه با تاجیکی صحبت کرد، حامی معروف آزادی مطبوعات الکسی سیمونوف و روحانی تاجیک محمود جان توراجان زاده از دیگر مهمانان اولی نخستین برنامه های تلویزیونی صفا بودند. اما تا حال معلوم نشده است که برنامه خبر که ساعت 21 به وقت دوشنبه پخش شد به معنای آغاز رسمی پخش برنامه های تلویزیون صفا است و یا باز هم ادامه برنامه های آزمایشی این شبکه که پخشش در این ماهواره از 19 ایول به این سو ادامه دارد. شنوندگان ارجمند، اخبار تازه تاجیکستان و عالم و مطالب برنامه های ما را می توانید در سامانه اینترنتی آزادی با نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tj پیدا و مطالعه کنید.
هر کی ما را می جوید اینجا می یابد.
برنامه های شامگاهی روی امواج کوتاه 25 و 41 متر
برابر با 9595 9760
11975 و 15630 کیلوهرتز از ساعت هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح و برنامه های دیگری ما از ساعت 3 تا 5 شام و از ساعت 7 تا 11 شب
در ماهواره های از یاسات و هاتبرد و از ساعت 3 تا روز در ماهواره یمن.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها در اینترنت ozodi.tj یا ozodi.org.
مجله خبری رادیو آزادی رو میشنوید. من تایید سفر شما رو همراهی میکنم. حالا نگاهی به عنوان چندی از گزارش های برنامه. رئیس شهر دوشنبه از روحانیان و مردم اعتقادمند خواست در تحکیم صلح و ثبات در تاجیکستان سهم بگیرند. دادگاه حکمی شویتسری یک کارشریک تلکا. کارخانه تولید آلومینیوم در تاجیکستان را 70 میلیون دلار جریمه بست. قضیه ادوارد سنودن با مناسبات آمریکا و روسیه سخت لطمه زد و در گرجستان از پنجمین سالگرد جنگ با روسیه یاد کردند. آنگونه که در خبرها نیز گفتیم، در تاجیکستان روزی پنجشنبه مثل بسیاری از کشورهای دیگری مسلمان نشین عید رمضان را تجلیل کردند. در پایتخت تاجیکستان در دوشنبه محمد سید عبیدالله رئیس مجلس ملی و شهردار پایتخت با استفاده از فرصت در حضور مردم اعتقادمند و روحانیان کشور از آنها دعوت کرد که در تقویت ثبات در تاجیکستان سهم بگیرند. هرچند محمد سید عبیدالله در بعد تهدید به ثبات تاجیکستان سخن نگفت، اما از جنگ شهروندی ویرانگر کشور یادآور شد که در یک جبهه آن نیروهای طرفداران نظام اسلامی قرار داشتند. همکار ما خورشید همدم در مسجد مرکزی شهر دوشنبه بود.
با نام خداوند بخشنده مهربان، یک کسانی که ایمان آورده اید
چون ایدهای قبلی این دفعه نیز با تبریک نمازگزاران در مسجد مرکزی پایتخت تاجیکستان محمد سید عبیدالله رئیس مجلس ملی و شهردار دوشنبه آمد. پس از تبریکات عید سید فطر در سخنرانی ثبات و آرامی در کشور را نعمت بزرگ الهی ارزیابی کرد و حفظ و تقویت آن را مهم دانست و گفت با تاکید جناب عبیدالله فارامی جامعه سرچشمه آزادی دینی و اعتقادی و تمام هستی انسان است و به آرامی و آسودگی هیچ چیزی بد است نخواهد آمد. این بود که شهردار دوشنبه با فراهم شدن کلیه شرایط طاعت و عبادت در کشور اشاره کرد و گفت که تنها در شهر دوشنبه تا آخر ماه ایول 72 مسجد جامع و پنج وقته نصیب ساکنان گرده و در چند روز اخیر 10 مسجد پنج وقته به مسجد جامع تبدیل داده شدند و انتظار می‌رود در روزهای نزدیک باز 9 مسجد دیگری پنج وقته به مسجد جامع تبدیل یابند. اما در کنار این همه شرایط و امکانات فراهم شده، شهردار دوشنبه از بی‌طرفی ساکنان در برخی از مسائل موجود انتقاد کرد. بخصوص شهردار تحصیل غیرقانونی جوانان در مؤسسه‌های دینی کشورهای خارجی را از کمبودی‌های جدی جامعه تاجیکستان خواند و خطاب به نمازگزاران تعلیم و تربیت جوانان نورسان را یک امر ضروری تلقی کرد. اما اظهار نظری شهردار در این راستا در حال است که ایده از نمازگزاران از ایجاد محدودیت برای گذاشتن نماز برای نورسان و جوانان نابالغ انتقاد کردند، زیرا در درآمدگاه اساسی مسجد مرکزی شهر دوشنبه نیروهای انتظامی و امنیتی حضور داشتند و بر علاوه تامین امنیت نمازگزاران همچنین از ورود کودکان و نوجوانان نابالغ به مسجد جلوگیری میکردند. یک ساکن شهر دوشنبه نگرانی خود را چنین بیان کرد: در همین حال یک ساکن دیگر شهر دوشنبه بر این نظر است که حکومت را لازم است تا امکانات های برابری تعلیم و تربیت دینی و دنیوی را برای کودکان و نورسان تامین کند و میگوید
وقتی که حکومت برای جوانان پیشنهاد میکند که علم آموزان باید که با آنها تمام شرایط هم مهیا سازد، تا اینکه هم در برابر علم های دنیوی علم های اسلام هم از خود کرده توانند. گمان میکنم که حکومت برای از خود کردن تمام علم های هم زمانه هم دنیوی هم اسلامی محدودیت ایجاد نکند باید.
این هم در حالی که در میان نمازداران در مسجد مرکزی شهر دوشنبه نورسان و جوانان نابالغ انگوش شمار بودند و آنگونه که نمازگزاران میگویند آنها با راه های مختلف وارد مسجد شدند. ضمناً مقامات سبب جلوگیری از ورود کودکان و نورسان به مسجد را بر پایه قانون های این کشور که رفتن جوانان تا 18 ساله را منع میکنند مربوط میدانند. تاجیکستان با آنکه نظام دنیوی دولت داری دارد اما بیش از 97 درصد جمعیت آن مسلمان و پیروی مذهبی حنفی هستند. بعد از کسب استقلال تاجیکستان در سال 1991 دولت روزهای برگزاری عیدهای مذهبی بخصوص عید فطر و عید قربان را تعطیل اعلام کرد و از آن زمان به این سو این عیدها با شکوه و با شرکت ایده‌ای از مقام‌های دولتی برگزار می‌شوند. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تجلیل عید فطر در تاجیکستان و دعوت مقامات از روحانیان و مردم اعتقادمند برای سهم گذاشتن در تقویت ثبات آسیب‌پذیر در کشور.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم‌افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
پدر ادوارد سنودن، مامور سابق اطلاعاتی آمریکا، میگوید باور ندارد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به فشار آمریکا تن داده و پسرش را به ایالات متحده استرداد میکند. لون سنودن در این باره روز چهارشنبه در مصاحبه با خبرگزاری رویترز سخن گفت. ادوارد سنودن چند پیش برنامه‌های عظیمی جاسوسی ایالات متحده در اینترنت را آشکار کرد و آمریکا می‌خواهد او را برای این کارش محاکمه کند، اما روسیه به او برای یک سال حق پناهندگی داد و لون سنودن گفته است که برای این جسارتش به ولادیمیر پوتین احترام می‌گذارد. قضیه همین جوان 25 ساله سبب شد که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از ملاقات یک به یک با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دست کشد. در این باره گزارش داریم از همکارم سلیمی ایوب زاد.
در حالی که حکومت روسیه لغو ملاقات یک به یک رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما را با همتای روسش ولادیمیر پوتین هدف تنقید قرار داد، کاخ سفید میگوید باید دو طرف در سمت‌های ممکن همکاری را ادامه دهند. در حاشیه ملاقات سران جی 20 یا 20 کشور صنعتی جهان، دیدار وزیران امور خارجه دو کشور نیز برگزار نخواهد شد، اما قرار است روز جمعه 9 آوگوست وزیر کارهای بیرونه روسیه سرگئی لاوراو و همتای آمریکایی او جان کری در واشنگتن گفت و شنید کنند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده جیمز ساکی روز چهارشنبه گفت کشورش و روسیه تلاش خواهند کرد راه‌های تحکیم روابط را در مسئله‌های برای هر دو طرف همسان جستجو کنند، اما افسود و آمریکایی‌ها از مسئله‌هایی که مورد اختلافند کناره‌جویی نخواهند کرد.
We believe we need to continue to cooperate on areas where we can, where there's.
با باور ما دو طرف به خاطر پیشرفت جهان باید همکاری را در ساحه‌های ممکن ادامه دهند و ایران و کره شمالی البته نمونه‌های خوب این همکاری اند، ولی رشته‌های مثل دفاع ضد موشکی، مدافع حقوق انسان، ادوارد سنودن حتما و غیره که مایه اختلافان نیز باید بخشی از بحث ها باشند.
مسئله ادوارد سنودن، افشاگری فراری برنامه‌های نظارت اینترنتی آمریکا که روسیه به او هفته گذشته پناهگاه موقت داد، آخرین قطره شد که پیمانه آمریکا را پر کرد و سبب لغو دیدار یک به یک اوباما با پوتین گشت. انتظار می‌رفت دو رهبر در حاشیه نشست سران جی 20 روزهای 5 و 6 سپتامبر در سن پترزبورگ ملاقات جداگانه داشته باشند. یوری اوشاکوف، مشاور روابط خارجی ولادیمیر پوتین، روز چهارشنبه 8 آوگوست گفت قضیه سنودن را روسیه به میان نآورده است و تصمیم واشنگتن اشتباه است. لغو ملاقات از زبان نایب مشاور امنیت ملی کاخ سفید بن راس روز چهارشنبه در واشنگتن صدا داده بود و گفت دادن پناهگاه موقت به ادوارد سنودن سبب شده است که مناسبت‌های به این هم گرفته روسیه و آمریکا بدتر شوند. راس افزود این تصمیم مشترک پرزیدنت و گروه امنیت ملی او بود که در چنین شرایط ملاقات معنی نخواهد داشت. چند ساعت پیش از اعلان لغو ملاقات، اوباما در نمایش تلویزیونی جی لنو گفت تصمیم مسکو در مورد سنودن بیانگر وضع فعلی رابطه‌های آمریکا و روسیه است.
I was disappointed because من دل سرد شدم، زیرا هرچند بین ما سازشنامه استرداد وجود ندارد، تاریخاً ما درخواست آنها را در بابت قانون شکنها یا گمانبران قانون شکنی احترام و بررسی کرده ایم. آنها نخواستند عین چیز را با ما کنند و به نوع این بازتاب مشکلات نهانی است که اخیراً ما با روسیه داریم.
مقامات ایالات متحده پیمانکار پیشین آژانس امنیت ملی آمریکا ادوارد سنودن را با جاسوسی و افشای اسرار مربوط به برنامه‌های نظارت اینترنتی و کامپیوتری ابدار می‌کنند و می‌خواهند او را به دادگاه کشند. با وجود لغو ملاقات علیحده با پوتین که یک اقدام سیاسی به شمار می‌رود، اوباما در سن پترزبورگ در همایش سران جی 20 شرکت خواهد کرد. روسیه نیز گفته است دعوتنامه او برای بازدید از مسکو همانا با اعتبار خواهد بود.
سلیم ایوبزاد گزارش میداد. بعد یک آگاهی برمیگردیم به تاجیکستان.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهان نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
بنا به گزارش ها یک دادگاه حکمی شویتسری امر داده است تا شرکت CDH Investment Corporation، یک کارشریک تلکا، کارخانه تولید آلومینیوم در تاجیکستان، به شرکت عظیم روسل روسی 70 میلیون دلار جبران بپردازد. روسل میگوید CDH از شرکت های وابسته به تلکا و آریون بانک بزرگترین بانک تجارتی تاجیکستان است، اما نمایندگان تلکا میگویند که این ادعاها اساس ندارد. همکارم میرزا سلیم پور در این باره گزارش تهیه کرد که با هم میشنویم.
تلکو شرکت آلومینسازی تاجیکستان میگوید تا چند سال اخیر با شرکت CDH Investment Corporation همکاری ندارد. ایگر ستاروف سخنگوی شرکت تلکو روز 7 آگوست با رادیوی آزادی گفت که خبری همشریک این کارخانه بودن CDH Investments که در رسانه ها پخش شده است اساسی ندارد و از چند سال به این طرف به هیچ شکل میان این دو شرکت همکاری وجود نداشت. این در حالی است که دادگاه شویتسری امر داده است که از حساب شرکت CDH 70 میلیون دلار به نفع شرکت روسی روسال ستونیده شود. اما ایگر ساتوروف سخنگوی تلکو میگوید که هنوز بحث دادگاهی شرکت CDH در دادگاه شویتسری با آخر نرسیده است و ادامه دارد. در گزارش سالانه شرکت روسل دایر به نتیجه های فعالیتش در سال 2012 آمده است، CDH Investments Corporation با اوریون بانک، بزرگترین بانک تجارتی تاجیکستان، ارتباط دارد و سالهای 2005-2006 کارشریک کارخانه تاداز تلکوی کنونی بود و قرارداد خرید و فروش آلومینی را اجرا نکرده است. با گفته شرکت روسی، روسال انتظار دارد که امر دادگاه برای ستاندن جبران مالی از CDH Investments باعث افشای مؤسسه و حساب‌های آفشاری وابسته به شرکت تلکای تاجیکستان خواهد شد. شرکت روسال میگوید دادگاه حکمی شویتسری امر داده است که از حساب شرکت CDH Investments یک کارشریک کارخانه تولید آلومینیوم تاجیکستان 70 میلیون دلار به نفع روسال ستانده شود. خبرگزاری های اقتصادی پلاس چوپی نیویورک و متال بیولیتینی چوپی بریتانیا روز 6 آگوست با تکیه به بیانیه روسال نوشتند بر اساس حکمی که دادگاه حکمی اقتصادی اتاق بین المللی بازرگانی در شویتسری صادر کرد، شرکت CDH Investments قرارداد خرید و فروش آلومینی با روسال را اجرا نکرده است و برای همین باید به شرکت عظیم روسی جریمه بپردازد. هر دو خبرگزاری با تکیه به بیانیه روسال نوشتند که اگر CDH Investments همچنان از پرداخت جبران سرپیچی کند، شرکت راه‌های دیگری قانونی ستاندن این پول و از جمله مسئله از بین بردن CDH را در میان می‌گذارد. مقررات قانونی برای اجرای حکم دادگاه شویتسری در جزیره‌های ویرجینیا بریتانیا شروع شده است که CDH Investments در همان منطقه آفشاری ثبت نام شده است. جنجال و دعواهای دادگاهی شرکت روسال با کارخانه تلکو با چند سال پیش برمیگردد. مقامات تاجیکستان سال 2007 اعلان کردند که عبدالقادر ارماتوف، رهبر پیشینی کارخانه تولید آلومینی، و عوض نظرف، یک تاجر میانه‌روی دیگر، در همکاری با روسال از راه قلابی صدها میلیون دلار کارخانه تولید آلومینی تاجیکستان را از آن خود کردند. بعد این تلکو عبدالقادر ارماتوف شرکت انسول متعلق به عوض نظرف و کارخانه‌های شریک روسال را در بریتانیا به دادگاه کشید و این دعوا و بحث چند سال ادامه یافت و حکومت تاجیکستان در آن دادگاه‌ها بیشتر از 100 میلیون دلار خرج کرد تا تلکو بزرگترین کارخانه صنعتی کشور را از دعواهای دادگاهی خلاص کند. حکمی که حالا سه دادرس دادگاه حکمی اتاق بین المللی بازرگانی شویتسری صادر کردند دایر به دعوای روسال است که ماه ایونی سال 2007 CDH Investments را به همان دادگاه کشید. روسال از دادگاه خواست برای رعایت نکردن قرارداد خرید و فروش آلومینی از حساب شرکت CDH Investments 56 میلیون دلار با خراجات دادگاهی و فایزهای آن به نفع شرکت روسی بسیتاند. کارخانه تالکو در همان سال گفته بود که این دعوا اساس ندارد. آلومینی یک از منابع اصلی درآمد تاجیکستان به حساب می رود، اما سازمان های بین المللی از جمله صندوق بین المللی پول از فعالیت ناشفاف تالکو ابراز نگرانی می کنند. مطبوعات داخلی تاجیکستان هم پیوسته میگوید شرکت های میانه‌روی که از حساب فروش آلومینی سود زیاد به دست میآورند در خارج ثبت نام شدند، ولی به بعضی از افراد بلندپایه در داخل حکومت تاجیکستان تعلق دارند.
میرزا سلیمپور گزارش میداد اگر همین حالا به ما پیوستید و این گزارش را کامل نشنیدید، پس سری بزنید به تارنامه رادیو آزادی، آنجا هست در نشانی azadi.org.
اوهو، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماسی تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنامه رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
مجله خبری رادیو آزادی است. من طاهری سفر شما را همراهی میکنم. در گرجستان روز پنجشنبه پنجمین سالگرد جنگ کوتاه با روسیه را یاد کردند، جنگی که گرجستان را سه‌پاره کرد. میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهور گرجستان گفته است در آستانه جنگ با روسیه در 5 سال پیش با پیشنهاد مکالمه یا معامله خواست از این مناقشه پیشگیری کند، اما نشد. میخائیل ساکاشویلی در آستانه پنجمین سالگرد جنگ کشورش با روسیه در مصاحبه با تلویزیون روستاوی 2 گفته است که به مسکو پیشنهاد کرد در صورت کمکش در مسئله اسیای جنوبی و افغانستان از قصد پیوستن به ناتو دست میکشد، اما ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در آن وقت نخست وزیر این پیشنهاد ساکاشویلی را نپذیرفته است. جزئیات دیگر در گزارش همکارم اسکندری خواجه میرزاده.
روز پنجشنبه در گرجستان پنجمین سالگرد جنگ با روسیه بر اسیای جنوبی را یاد کردند. به این مناسبت یک سلسله مراسم به خاطر گرامی داشت خاطره قربانیان جنگ و راهپیمایی نظامی در شهر گاری برگزار شد. در سفارت اسیتیای جنوبی در مسکو نیز با برگزاری مراسم خاطره قربانیان اوستینی جنگ را گرامی داشتند. در جنگ پنج روزه ماه آگوست سال 2008 روسیه نیروهای گرجستان را از قلمرو منطقه جدایخواه اسیتیای جنوبی بیرون کرده، این منطقه و افغانستان را به حیث کشورهای مستقل به رسمیت شناخت. به غیر از روسیه و چند کشور انگشت شمار، دیگر کسی این دو منطقه را به رسمیت نمی شناسد. روز پنجشنبه وزارت خودخوانده امور خارجی اسیتیای جنوبی با نشر بیانیه از گرجستان خواست به خاطر کاهش تنش ها در مناطق مرزی و گذاشتن زمینه برای اعتماد میان دو کشور، سازشنامه عدم استفاده از نیرو را امضا کند. دمیتری مدودیف، نخست وزیر فعلی و رئیس جمهور روسیه در زمان جنگ، روز پنجشنبه در مصاحبه با تلویزیون گرجستان از این کشور برای جنگ عذر نپرسید و برعکس گرجستان را گناهکاری آغاز جنگ نامید. او همچنین رد کرد که روسیه با نگه داشتن نیروهایش در اسیتیای جنوبی سازش آتش‌بس را رعایت نکرده است. ایرکلی الاسانیا، وزیر دفاع گرجستان و آن زمان سفیر این کشور در سازمان ملل، در صحبت با رادیوی آزادی گفت پیشگیری کردن از جنگ در 5 سال پیش بسیار سخت بود.
از جنگ 5 سال گذشته است، اما پیامدهای تلخ آن را همه ما گرجی ها و با فکرم آستین ها هنوز هم احساس میکنند. در واقع و البته امکان داشت از این جنگ که سالها سیرشته میشد جلوگیری کنیم، اما با نظر داشت ارسال نیروهای روسیه به قفقاز شمالی در چند ماه پیش از جنگ و اتفاقاتی که در افغانستان و اسیای جنوبی صورت گرفت، با فکر من تاثیر گذاشتن به این روند بسیار دیر شده بود.
ماه اکتبر سال گذشته حزب وحدت ملی گرجستان به رهبری میخائیل ساکاشویلی در انتخابات پارلمانی به ائتلاف سیاسی زیر رهبری بیدزینا ایوانیشویلی یک میلیاردر گرجی شکست خورد و این امیدواری ها را برانگیخت که مناسبات روسیه و گرجستان بهبود مییابد. ایوانیشویلی با اعتدال آوردن مناسبات با روسیه را یکی از اولویت های سیاست خارجی حکومت خود اعلان کرده است، اما با گفته ایرکلی الاسانی از زمان جنگ تا کنون موقع روسیه نسبت به گرجستان تغییر نیافته است.
ما این خیال باطل را نداریم که مناسبات با روسیه زود به اعتدال می آید. ما در دیپلماتی روسیه نسبت به تمامیت ارضی گرجستان و اشتیاق ما برای پیوستن به ناتو هیچ تغییراتی نمی بینیم. ما در موضع‌گیری روسیه تا کنون هیچ تغییر احساس نکرده ایم.
عین زمان میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهور گرجستان روز چهارشنبه در مصاحبه با تلویزیون کشورش گفت حکومت روسیه هنوز سعی دارد با زور گرجستان را از عزمش برای پیوستن به پیمان ناتو و اتحادیه اروپا برگرداند. او افزود که تا زمانی که زمام قدرت در دست رهبریت فعلی روسیه است، ترمیم روابط با این کشور امکان ناپذیر می باشد.
اسکندر خواجه میرزاده در باره پنجمین سالگرد جنگ گرجستان و روسیه گزارش میداد و از این جنگ اگر 5 سال سپری شده باشد هم اما نیروهای روسیه هنوز هم منطقه اسیای جنوبی را تحت نظارت دارند و طرف مرز را تنگ تر میکنند. سیمخارهای اطراف مرز و حضور این نیروهای روس برای گرجیهای ساکن منطقه شیداکارتلی معنای محدودیت در حرکت و هراس دائمی از دستگیر شدن را دارد، در حالی که اکثریت میگویند با مردم آن طرف مرز هیچ خصومتی ندارند. بخش گرجی رادیو آزادی از ساکنان دهه مرزی شیداکارتلی احوال آنها را بعد از 5 سال جنگ پرسان شد و این گونه پاسخ را گرفت.
من در خط مرز 3 پارچه زمین دارم که نمیتوانم به آنها برسم. وقتی من به اینجا می آمدم گرد و اطراف را می آموختم که مبادا روس ها مرا بینند. آنها معمولا در پس بوته ها پنهان می شوند. چرا یک نفر می تواند از پس بوته ها ببیند؟ وقتی من فرار کردم آنها از پس من می دویدند. این حالت 5 دفعه رخ داد. من گریختم اما دوست مرا قپیدند و با خود بردند.
ما یک مقدار پول صرف کردیم و در اطراف خانه‌مان پنجره کشیدیم، زیرا اینها پیوسته در ما را میزنند و شراب و ودکا میپرسند. من پیر شدم ولی اینها میتوانند مرا هم با خود ببرند، نه تنها جوانها را. من بعضن میترسم، با اونها میگویم روید از اینجا، روید از اینجا.
کسی بدی ها نمی دارد، اما وقتی ما با دیدن باغ‌های خود می رویم، عسکرهای روس در جایهایی که خط مرز معین نیست حضور می شوند و می گویند که اینجا قلمرو آنهاست و شما را بازداشت می کنند. ما واقعا هم نمی دانیم که خط مرز چه طور معین شده است.
از دوره جنگ به این سو ما برای آبیاری زمین های خود آب نداریم. ما بعض چاه ها کنده ایم اما آب آنها برای شاداب کردن زمین کافی نیستند. فقر و گشنگی اینجا حکمران است.
شما میپرسید که چگونه جنگ به ما تاثیر رساند؟ جنگ به هر خاندان تاثیر منفی رسانده است، جایی شبهه نیست. مگر در جایی که جنگ است زندگی میتواند وجود داشته باشد؟ اینجا آدمانی بودند که با هم دیگر دوستی داشتند و از حال هم دیگر با خبر میشدند. اکنون ما را در درون پنجره گرفتند.
من نمیدونم، من حالا هم هراس دارم، اما اسیای شمالی همان آدمانی هستند که بودند. آنها دیگر نشدند. مگر دیگر شدند؟ مگر ما بدون حمله و اهانت به یک دیگر زندگی نکرده بودیم؟ من با اسیتین ها کار کردم و یگانه گرجی بودم که پهلو به پهلو با آنها کار میکردم. نمیدونم، من نمیدونم چرا این جنگ سر زد.
با گذشت وقت آنها زمین های بیشتری ما را به قلمرو آن سوی مرز به زمین های خود همراه می کنند. وقتی آدم ها برای کار به زمین های خود می روند آنها را بازداشت می کنند، با خود می برند و جریمه می کنند. من نمی دانم آنها چقدر پول طلب می کنند. بغیر از این چیز دیگر در شیوه زندگی مردم نشده است. گرجی ها و اوستین ها خصومت با هم ندارند. ما با یک دیگر مثل خواهر و برادریم و حتی ازدواج های بین همدیگری داریم.
پاسخ‌های یک روستای مرزی گرجستان را می‌شنیدیم در رابطه با جنگ 5 ساله میان گرجستان و روسیه که ماه آوگوست سال 2008 به وقوع پیوسته بود. و در پایان برنامه یک خبری ورزشی، تاجیکستان در ریتینگ و یا فهرست نوی فیفا فدراسیون بین‌المللی فوتبال که 8 آوگوست نشر شد با 301 امتیاز موقعش را 6 سینه پایین کرد و در مقام 114 هم قرار دارد. تاجیکستان در بین 46 دسته منتخب آسیا در زینه 15 هم و میان تیم‌های کشورهای سابق شوروی در زینه نهم است و از آذربایجان، لاتویا، مولدوا، ترکمنستان، قرقیزستان و قزاقستان بالا جایگیر شده است. پیش از تاجیکستان دسته منتخب روسیه، اوکراین، ازبکستان، ارمنستان، جمهوری بلاروس، استونیا، گرجستان و لیتوا قرار گرفتند. تیم ملی فوتبال تاجیکستان تحت رهبری محسن محمدیف سرمربی نوید است روز 14 آگوست در شهر خوجند در ورزشگاه 20 سالگی استقلال کشور با منتخب هندوستان که در فهرست فیفا در مقام 145 قرار دارد بازی دوستانه انجام می‌دهد. و شنونده عزیز، با این خبر هم رسیدیم به پایان بخش دیگری از مجله خبری. سپاسگزاریم که با ما هستید. از نزد رادیوهای خود دور نروید. برنامه‌های جالب دیگر منتظر شماست.